أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبة أنبياء پیامبران عظیم الشأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام، وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت بقیت الله روح فدا، صلوات خط بفرمایید. ان شاء الله که در این شب‌های پر عظمت و ارزشی ماه محرم و دهه اول، خداوند فرج امام زمانمون رو که منتقم و خونخواه حضرت سید الشهداست و از اهداف مهم ظهور حضرت بقیت الله انتقام خون سید الشهداست رو قرار بده و یار و یاور و اعوان و انصار شماها و خانواده هاتون باشید و همه مون این توفیق رو داشته باشیم و مرگمون شهادت در رکابان حضرت باشه. به محضر مبارک حضرت بقیت الله روح فدا، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب هشتم ماه محرم معمولا اختصاص میدن به حضرت ابوالحسن علی ابن الحسین، حضرت علی اکبر سلام الله علیه، که خود یک امام و یک شاخص و یک ولی و یک حجت خداست. حدود 30 صفت در زیارتها برای حضرت علی اکبر سلام الله علیه از طرف معصوم بیان شده. یعنی این تعریف هایی که در زیارت ها امام باقر، امام صادق، بقیه ائمه فرمودن فوق العاده جایگاه الهی و معنوی حضرت علی اکبر سلام الله علیه را نشون میده. خدا هم در زیارت عاشورا دست انگشت و انگشت اشاره را به سوی حضرت علی اکبر میگیره. از بین همه شهدای کربلا یه نمونه میده، میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. دوباره شریکش میکنه در اولاد الحسین، دوباره شریکش میکنه در اصحاب الحسین، چون هم از اصحاب امام حسین، هم از اولاد امام حسین، هم اسم بارکش برده خدا، که الان انشاءالله قسمت دوم صحبتم تو همین باب درباره حضرت علی اکبر جملاتی رو خدمتتون بگم. و اما یه روایت معروفی که از وجود نازنین حضرت ابا عبدالله است که تو جامعه ما و همه زمانها نوه و بشر باید بهش عمل کنه، اون سخنان معروفی است که وقتی محمد حنفیه داداش امام حسین که یه شخصیت ارزشمند و بزرگی است پیغمبر، پیشگویی کرده و امیرالمومنین فرمود یا علی، خداوند یه پسری به تو عنایت میکنه از قبیله مالک ابن نویره که من اسم و لقب و کنیه خودم رو بهش هدیه میدم، اسم منو براش انتخاب کنید، کنیه منو براش انتخاب کنید، لقب منو براش انتخاب کنید و فلذا کنیه رسول الله ابوالقاسم، ایشون هم ابوالقاسم، اسمش محمد، رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لقب رسول الله اعظم امینه، بهشون هم میگن امین. تو روایت هم اگر شما یه جایی دیدید که میگه وقال الامین، یعنی همین بزرگوار. بنابراین یکی از کسانی که به امام حسین گفت یا ابا عبدالله خارج نشید و حرکت نکنید، نه اینکه قیام نکنید، به طرف عراق نرید، چرا که مردم عراق پیمان شکنی هاشون رو نشون دادن، هیچ اعتباری به اونها نیست. مردم کوفه هزار چهره و هزار رنگن، صبح یه شعار میدن، عصر یه شعار میدن، صبح یه حرف میزنن، عصر یه حرف دیگه میزنن، هیچ ثباتی ندارن. خب خیلی خیرخواهی کرد به برادر، البته افراد دیگه از روی غرض به امام حسین میگفتن نرو، مثل عبدالله ابن زبیر غرض داشت، عبدالله ابن عمر غرض داشت، اما مثل عبدالله ابن عباس، عبدالله جعفر، محمد حنفیه، جابر ابن عبدالله انصاری، ام سلمه، ام ایمن، اینهایی که مدن جلوی راه امام حسین رو گرفتن، دلیلش هم این بود که اینها خب آینده رو نمی دیدن، معصوم نبودن که آینده رو ببینن، آثار این کار رو ببینن. اون بندگان خود از روی دلسوزی فقط همون حال امام حسین رو می دیدن، تنهایی خودش رو می دیدن، می گفتن شما الان کشته میشی، حالا آثار این کشته شدن در طول تاریخ چیه؟ اونا نمی دونستن، چون معصوم نبودن، امام نبودن. ولذا خب جابر بن عبدالله انصاری خیلی اصرار کرد، عبدالله جعفر اصرار کرد، از کسانی که غلامهاش زیر بغلشو گرفته بودن و آوردنش خدمت امام حسین تو مکه، همین محمد حنفی داداش امام حسین بود که تو مکه ساکن بود، در زمان قیام مختار هم مکه بود، اصلا زندگی محمد حنفی تو مکه بود، خیلی کم در مدینه زندگی کرده. حتی وقتی که حضرت سید الشهدا اسارت خانوادش تمام شد و قیام ها تمام شد و در زمان قیام مختار همیشون بود، مختار به شهادت رسید و بعدش نزدیکی های علی ابن زید، قیام زید ابن علی پسر امام سجاد، وقتی هم به شهادت رسیدشون زنده بود، ولی مکه رو رها نکرد، تو مکه ساکن بود. جلو امام حسین رو گرفت گفت یا ابا عبدالله اگر قراره که تنها بمونید تو مکه، اگه یه جای خوبی گیرتون اومد، امین بود، امن بود، بمونید، اگه نه برید یمن، تو یمن شیعه های پدرتون هست، یمن زندگی کن، اگر میدونید یمن هم اعتبار نداره برید ایران، سرحدات، سرحدات رو میگفتن ایران، برید ایران، اگر هم میدونید که در ایران باز اعتبار نیست برید تو کوها، به کوها پناه ببرید تا این آبها از آسیاب ها بیفته، آرامشی پیدا بشه، مردم بیدار بشن، دور شما جمع بشن. حضرت ابا عبدالله فرمودن که اتو خوفانی من الموت، برادر تو منو از مرگ میترسونی؟ انی لا ار الموت الا السعاده، من مرگ رو سعادت میدونم، و با انسانهای ظالم زندگی کردن رو ننگ و عار میدونم، من شهادت رو انتخاب میکنم و فرار هم نمی کنم، دست بیعت هم نمیدم، والله ما اعطیت اعطاء الذلیل ولا افر و فرار العبید، دست ذلت به کسی نمیدم، فرار هم نمی کنم، مثل بنده ها و فراری ها و اینها نیست، وای میسم تا آخرین لحظات. بعد حضرت ابا عبدالله وصیت نامه شو داد به محمد حنفیه به عنوان امینش و به عنوان برادر و وصی حضرت ابا عبدالله. حضرت نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، یشهد الحسین و ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل محمد حتى الفرج، و ان الموت حق و سؤال منکر و نکیر فی القبر حق و البعث حق و صراط حق و المیزان حق. اول وصیت‌نامه همه ایناست، بعد فرمود هادا ما اوصا الحسین بهی الی اخی محمد ابن الحنفیه، این وصیتی است که ابی عبدالله الحسین به برادرش محمد حنفیه کرده. یه سری جملاتی میگن، بعد فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. این چهار تا تبلیغ سوءی بود که در زمان حضرت ابا عبدالله بر علیه امام حسین شده بود، که امام حسین برای شر، برای فساد، برای تباهی، برای یاغیگری قیام کرده. به همین دلیل هم خیلی کمک یزید کردن. تبلیغ خیلی شدید بود که حالا نمیخوام این بحث رو وارد بشم، خود این جملات مورد نظرم رو بیارم. بعد حضرت ابا عبدالله از این جملات که گذشت گفت که انما، انما از ادات حصره، یعنی جز این نیست، این است و جز این نیست. یعنی در آینده اگه بخوان بدونن چرا من اومدم قیام کردم، چرا اومدم کشته شدن رو انتخاب کردم، انما خرجت لطلب الاصلاح، من اومدم جامعه رو اصلاح کنم. جامعه گرفتار فساده، جامعه گرفتار فتنه است، جامعه گرفتار شره، جامعه گرفتار یاغیگری و طاغیگریه. من امام حسین اومدم اینا رو برطرف کنم، اصلاحش کنم، و ارادم هم اینه که چجوری اصلاح کنم، از چرا اصلاح کنم. اريد ان امر بالمعروف، از راه امر معروف و نهی از منکر. این دوتا واجب رو میخوایم امشب اشاره کنیم با این مقدمه، که اتفاقا الان هم جامعه بشری، نه تنها ایران ما، جامعه بشری نیاز به این دو تا فریضه دارن. و به دلیل اینکه این امر به معروف و نهی از منکر نبوده، الان بلاهای جامعه زیاده. اگر شما الان میبینید تو دنیا آشفتگیه، ناامنیه، تو دنیا ظلم و جنایت، تو دنیا داعش غالب میشه، داره شهرها، کشورهای مختلف، از نیجریه گرفته تا سودان، تا آفریقا، تا آسیا، تا حتی تو اروپا، خیلی جاهاش حتی تو آمریکا رسوخ کرده، تو کشورهای مختلف رسوخ کرده، بین مسلمان رو به هم زده، یه فساد کلی اجتماعی پیدا شده، یه سرطان به جون بشر افتاده به نام وهابیت و داعشی و تکفیری. اینو میگه مواظب باشید، دلیلش اینه که اول امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده، اینا رشد کرده. مثلا اگه شما یه باقی رو به اصطلاح وجینش نکنی و درختاشو حرس نکنی و علفهای زائدشو نگیری، بعد از 5-6 ماه دیگه تو این باغ نمیتونی بری، چه بسا درختات هم خوش کنه، زراعتت هم از بین ببره. خود انسان اگه اصلاح نکنه سر و صورت و لباس و به کجا ختم میشه؟ جامعه‌ای که اصلاح نشد، جامعه‌ای که خوبان عالم رو کنار زدن، رشدش با داعشی میشه، وهابی میشه، رشدش با جنایت میشه. اونایی که طرفدار منکراتن، طرفدار فسادن، اینقدر رشد پیدا میکنن که تسلط بر عالم رو میخوان. و اتفاقا هم این روایت امیرالمومنین فرمودن هر زمانی که این دو تا فریضه تعطیل شد، خداوند شرار امت را به مردم غالب میکنه. حتی امیرالمومنین فرمود مردم شما پیرو من نشدید، هرچی من گفتم عمل نکردید، خداوند از سقیف یک کسی رو بهتون حاکم میکنه که در یک روز 80 نفرتون رو به دار بزنه. حجاج اومد رو کار. بعدش امیرالمومنین اشاره داره تو پیشگوییاشون فرمودن شما پیرو دین نشدین، یه انسانای میان جامعتون از بین میبرن، با چشمهای کوچک، صورتهای گوشت، پر از گوشت، کم ریش و محاسن هم ندارن، روی کلاهاشون هم شاخ بز و گوسفنده. خب مغلها را به جامعه دیدیم که چند سال، حدود 30 سال، بعضی میگن که 38 سال مغول فقط در ایران حکومت کرده، 38 سال حکومت دائمش، حالا مقدمات و ایناش که به جای خود، چقدر حکومتشون هم طولانی شد، تا 100 سال طولانی شد. البته 38 سالش با جنایات تموچین و اینها بود، خوباش مثل خدا محمد خدابنده و آلجویتا و اینایی که بعد حاکم شدن، ایناش که به جای خود خوب بودن، شیعه شدن، مؤمن شدن، خیلی مسجد ساختن، خیلی مدرسه ساختن، به خاطر اینکه اون روز اصلاح شد. یه روحانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی رفت تو دستگاه، امر به معروف و نهی از منکر رو شروع کرد، این شد مدافع دین، مدافع ارزش ها. اما روزی که این امر به معروف و نهی از منکر نبود، آدم خوبا دخالت نداشتن، مؤمنین دخالت نداشتن، فقط قتل و غارت بود و سر بریدن و تعبیر شده به وبا. گفتن آقا از مغول فرار نکنید، همینطوری که از وبا فرار نمی کنید، یعنی کسی حق نداره از وبا فرار کنه. یکی از جاهایی که حرامه اینه که شهری که وبا اومد به جاهای دیگه و شهرهای دیگه انسان فرار کنه، قبل از این که فراگیر بشه میتونه بره، ولی وقتی فراگیر شد حرامه، به دلیل اینکه این بیماری رو داره شهر دیگه هم میبره، امت دیگه ای را هم داره آلوده میکنه. از شهری حق نداره به هر کجایی بیماری ها و بلاها و اینها را وارد کنه. تا اون و وبا یه چیزی که تو شرع ما میگن که آقا وقتی همه گیر شد باید اینا قرنطینه بشن، باید مداوا بشن، ولی حقی که این ورمر برن ندارن، جامعه همه رو به وبا بکشه، به بیماری بکشه. حالا البته آدم های ظالم منکری هم هستن که یه وقت بعضی از بیماری ها رو مخصوصا شهر به شهر، کشور به کشور میبرن. یه مدتی بود که همین بیماری ایدز رو مأمور بودن بعضی از انسان های کثیف که به جوان های ما اصلا تحمیل کنن، تزریق کنن. خیلی وقت دا بود که افرادی رو میگرفتن که بعد کاغذ رو جلوش میذاشتن که شما به بیماری مثلا، حالا مثلا اون فلان این بیماری، نمیخوام خیلی بگم که افراد وحشت کنن بگن حتما جام هست، نه، ولذا اینا یه چیزای مهمیه که به دلیل نبودن امر معروف نهی از منکره. وقتی این دوتا فریضهی که مثل دریاست، امیرالمومنین تو نهج البلاغه تو حکمتهاش میفرما تمام واجبات مثل یه قطره است، امر به معروف نهی از منکر یه دریاست، چجوری شما اینو بازش میکنید؟ الان به شما میگن آقا این حدیث رو شرح بدین، بازش کنید که خوب بفهمید، متوجه بشین. اون یه دریاست، اینا قطره است. خب این مشخصه، یه ذره دقت کنید. یه دلیل مهمش اینه، دریا چجوری تشکیل میشه؟ قطره قطره باران این میشه یه دریا، درسته؟ قطره قطره ها دریا میشه. یعنی نماز خوب، روزه خوب، حج خوب، حرف خوب، کار خوب، عمل خوب، صدقه خوب، راه رفتن خوب، نگاه کردن خوب، گوش دادن خوب، این قطره کنار هم اومده شده یک دریای معروف. از اون طرف هم تهمت یک، غیبت دو، قذف سه، کار بد چار، ظلم پنج، کتک زدن شیش، فحش دادن هفت، هی اینطوری هم بشمار، کنار هم جمع شده شده یک دریای منکر. وقتی شما ببینید ابر جمع میشه قطره قطره میاد، به هم پیوسته که شد میشه یه دریا، یه رودخونه. خوبی ها همه کنار هم که قرار گرفت میشه معروف، بدی ها همه کنار هم قرار گرفت میشه منکر. ولذا اگر جامعه این قطره ها به هم نچسبه در خوبی ها و بدی ها به هم چسبید، یه سیل میاد و شهر رو هر چی که در شهر هست از بینش میبره. یه دفعه چشم باز میکنه میبینه بابا نه بچه براش مونده و نه زندگی براش مونده و نه خودش مونده و نه یه مال صحیح مونده و نه یه اجتماع امنیتی براش مونده و نه یک به اصطلاح امنیت شغلی و فکری و راهی و چاهی و اینا، هیچ کدوم دیگه براش نمونده. این امر معروف نهی از منکر است که کار امام حسین هم همینه. اونجا تو وصیت نامش میگه من برای امر معروف نهی از منکر اومدم، بعد شما تصدیق میکنید، این کار تصدیق میکنید که یا ابا عبدالله حرفی که زدی روش وایسادی، کار خودت انجام دادی. یه زیارت وارث میخونی که حتما این زیارت رو بخونید، حداقل هر روز هم نمیخونید، یه روز نه روزی ما هر چه بلدید هر وقت میتونید، خیلی فضیلت داره. تو بعد میایید این کار رو تصدیق میکنید که یا ابا عبدالله الان بیش از 1000 سال که شما این امر به معروف و نهی از منکر، این منکرات رو دریاش رو خشکوندی، معروفات رو راه انداختی. حالا هر کجا این سیل آباد، به سیل این دریای آباد کننده، این آب شیرین بهش خورد، آباد شده. هر جا بهش نرسید بیچاره شده. ولی زمین ببینید، اشهد و انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات. اول اومدی با نماز و با زکات. نماز نمونه عبادت خداست، یعنی با عبادت خوب تو میدون اومدی. بعد هم زکات نمونه خوبی هاست، عمل خوبه، با اعمال خوب با خانواده، زکات فرزند دادی، همه بچه‌ات زکات مال تو دادی، خیمه های غارت شده رو، زکات آبرو تو دادی، آبرو تو برای اسلام دادی، زکات خانواده و دختر همه رو به اسارت دادی، اما کارتو کردی، امرت بالمعروف و نهیت. و خدا میگه و لقد مکناهم فی الارض ان اقاموا الصلاة. هر کس را ما بهش قدرت دادیم باید حتما این دو سه تا کار را بکنه. ان اقاموا الصلاة به امام حسین تنها نیست، حضرت ابا عبدالله تکلیف خودش انجام داده، همه باید این تکلیف را انجام بدن. ان اقاموا الصلاة، اقامه عبادت کامل خدا، و آتوا الزکات، اعمال صالح باید کنار هم باشه، ایمان و عمل صالح، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. بعد امر به معروف نهی از منکر، این چهار تا وظیفه بشره. از کی یاد بگیرن؟ از حسین ابن علی. کجا راه چاش یاد بگیرن؟ کربلا، شهر خدا. ولذا این که الان جامعه اسلامی شیعه و هر جایی فهمیدن سر سفره امام حسین هستن، این تشکر امر معروف نهی از منکر، رفع فساد و بلاست. الان هم که الحمدلله انشاءالله اگه حرف نباشه تو مجلس تصویب شده برای اجرای امر معروف نهی از منکر صحیح. صحیح هم باید باشه، همش هم به این نیست که انسان احساس کنه هر وقت و هر جور میتونه باید حرف بزنه، هم باید خوب حرف بزنه، هم حرف خوب بزنه، هر دوش باید داشته باشه، هم حرف خوب بزنه، هم خوب حرف بزنه، یعنی مردم رو ناراحت نکنه، اختلال ایجاد نکنه، فتنه ایجاد نکنه. البته ببینید یه فتنه که پیش اومد چقدر جامعه هنوز که هنوز تاوانشه داره میده. یه توهین که به دستگاه امام حسین در تهران شد و فتنه‌گرای 88 خیمه های حضرت ابا عبدالله را آتش زدن و دست انگلیس و صهیونیست و وهابی و همه جمع شده بود و از آستین یه عده آدم جاهلی در اومده بود، چقدر حد که حرمت ها شد، چقدر تبلیغ کردن تو ماهواره ها و این طرف و اون طرف، و دشمن شدن مدافعشون، و حضرت امام میفهمدن هر وقت دیدید که رادیوهای بیگانه از کسی تعریف میکنه متوجه بشید که این یه غلطی کرده که مدافع شدن، چون اونا طرفدار آدم خوب نیستن، طرفدار دیندار نیستن، طرفدار امام صادق نیستن، دلشون برای امیرالمومنین نسوخته. اگر به اسم امیرالمومنین بیاد الان ببینید منکر چجوریه، این یه هشداره. همینطور که ما الان تو اهل سنت تکفیری داریم، اگر انسان مواظب نباشیم بین شیعه هم شیعه های تکفیری پیدا میشن، یعنی در بین شیعه هم یه عده پیدا میشن که خیلی راحت اعمال تکفیری ها رو انجام بده. دیگه نمیخوام بازترش کنم، چون الحمدلله جامعه بصیر و هوشیاری داریم و همه اینا رو میدونه. اما در هر حال فتنه‌گرهایی هستن به اسم روحانیت، به اسم دین، به اسم شیعه، به اسم سینه، به اسم خلاصه جلسات حضرت ابا عبدالله و الا انگلیسی که همه دنیا هر جا پایگاه اسلام باشه داره منهدم میکنه با دسیسه و مکر، اگر نتیجه و نفعی براش نداشته باشه تو انگلیس حسینیه درست نمیکنه. خود پول انگلیس حسینیه، قشنگترین بزرگترین حسینیه رو درست کرده، داد دست آقا گفت اینم بلنگو، ببینیم چی کار میکنی، شیعه و مردم و اهل سنت و همه رو به جونه هم میندازی که چهار تا سر بباریم، ما پولشو بهت میدیم، هر کاری میخوای بکنی انجام بدیم، ما هستیم، پسرت هستیم. شما فکر میکنید یه کتابی که 10 میلیون تیتراژ چاپ داشته باشه پولش از کجا میاد؟ اگه از پول امام صادقه که به چه اجازه؟ اگه از پول دشمنم هست به چه تاوانی؟ همین کتابی که چاپ شد در اروپا پخش شد، در آمریکا، در آفریقا، تو ایران رد و ردش پیدا شد، تو قم سه چهار تا دونش رو گرفتن که اومده و سعی کرده بود تو این کتاب ثابت کنه که مثلا همسر پیغمبر علیه الصلا اهل به اصطلاح آلودگی های جنسی است. اصلا خجالت از پیغمبر نباید بکشیم نسبت دادن از خود این رسول الله باشه، انسان خیلی مهمه براش. مادر تو که هست شک درش نیست، خدا این مادر رو لعنت کنه، اما خب به هر حال از جهت اعتقادی فاسد، اما از جهت این که ما خیلی تلاش کنیم که بدترین چیزها را نسبت بدیم، از یه طرف قرآن میگه مادرت، از یه طرف میگه زن پیغمبر، رعایت رسول الله را بکن دیگه. بعد این کتاب که چاپ شد چقدر آدم کشته باشن و شیعه کشته باشن و چقدر سنی‌هایی که میخواستن شیعه بشن تموم شد و چقدر بعضی از جشن‌هایی که تو انگلیس گرفتن، یه جشن بزرگ عایشه کشون گرفتن تو انگلیس، پولش هم انگلیس داد، حزینش و عربستان سعودی که خودش دشمنش یه عصد داد، یه جشن بزرگ گرفتن، یه شطور درست کردن پر از بادبادکش کردن روش نشن عایشه فنار، 15 تا شبکه با پول امام صادق و امام زمان درست بشه، اینا رو نشون دادن. بعد بحرین رو پکوند، بحرین رو از بین برد. تو زندان‌های بحرین چقدر دختر شیعه که باشن، پسرای شیعه که باشن کافیه. اصلا ما گاهی وقتا یه جنایت‌هایی گردنمون رو می‌گیره. شیخ نعیم قاسم که رهبر شیعیان بحرین هست، این مرد بزرگ تونست با قدرت بیان و ایمانش و اعتمادی که بهش داشتن شیعه و سنی رو یه جا جمع کنه، تونست یک ائتلاف جهانی درست کنه، جهانی تو کشورهای مختلف شعبه داشته باشه، تو خود بحرین هم وفاق ملی باشه. همه هم دست به هم دادن که این آل خلیفه را ساقطش کنن، از بینش ببرن. خیلی راحت عربستان سعودی 2 تومن پول آقام نفهمین پوله رو براش رد کردن، گفتن ما جشن عایشه کشون رو خرجش رو میدیم. عایشه که اونا اعتقاد دارن عایشه از حضرت زهرا بالاتره، یعنی تو خطبه نماز جمعه مکه و مدینه به صراحت به حضرت زهرا میگن فاطمه رضی الله عنها، به عایشه میگن از صدیقه رضی الله عنها. صدیقه عایشه است، بزرگ عایشه است، میگه مرحله دوم فاطمه است، اول عایشه است. بعد خب یه کشوری بیاد که این فکر رو داره هزینه جشن عایشه کشونو بده، چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که تو میدان لؤلؤه بحرین جمع شدن که موج میزنه از اهل سنت، تا ماهواره ها نشون دادن که عایشه فنار، عایشه فنار، گفتن عجب کلای سرمون رفت، نکنن شیعه بخوان بیان بگیرن و ما رو بیچاره کنن و مقدسات ما رو از بین ببرن و اعتقادهای ما رو از بین ببرن، کشیدن کنار. یهو لولوی خالی شد، آل خلیفه اومد اصلا میدونش هم ضعف کرد، لوده رو آورد و همه چیزش رو ضعف کرد، اصلا میدونش هم با سنگ و با کاشی و با هر چی بود جمعش کرد. اونا که رفتن ریخ سر مسلمان، ریخ سر شیعه ها، زندان ها شد پر از دختر و پسر شیعه. تو یک اظهار نظر یه دختری در زندان گفته بود شاید چه بچه های حرامی که در شکم بعضی از شیعه ها قرار گرفته باشه، و کار این آقایون و افراد و تکفیری ساختن و اختلافات و امر معروف و نهی از منکر نبودن و چشم باز نبودن و تفکر و تعقل صحیح نبودن، و حضرت امیر سلام الله علیه نمیتونست شمشیر بکشه تو این 25 سال، و خلاصه اون ظالمینی که خدا لعنتشون کنه، اونهایی که به خدا گفته اول ظالم من ظلم حق محمد و ظلم کردن و پیغمبر، که الان ما گرفتاریم، نمیتونست. ولی دید که این 4 تا شیعه از بین میرن، سر بریده میشن، دست بریده میشن. الان همینطور که حالا نمیخوام اینو براتون بگم، ولی یکی از این بندگان خوب خدا که هم تکفیری ها دوزیده بودن سر مرز، برده بودنش پاکستان، انگشتاش روز یه دونه انگشتشو چیده بودن. گفتن شما که از غمه که نمیترسی، خونم که نمیترسی، طوری نی دیگه نباید از خون بترسی، شما که ایران غمه میزنید سرتونو میشکافی دیگه، انگشت چیه؟ بعدم گفت خب شما همینطور که اگه الان کسی توهین کنه به حضرت زهرا چیکارش میکنه؟ هی توهین کنه به امیرالمومنین چیکارش میکنه؟ خب ما هم کسی توهین بکنه همینجوره این انگشتشو میچینی، خودتونم باید تایید کنید، خودتونم باید حق به ما بدید. همینطوری که شما حساسید برای زهرای اطهر و برای علی و آل علی، ما هم برای مقدساتمون به اینه که مقام معظم رهبری با نهایت هوشیاری، با نهایت ذکاوت و درایت فتوا داد حرامه. چرا؟ چون بحرین رو حفظ کنه، عربستان رو حفظ کنه، شیعه های قطیف رو حفظ کنه، شیعه های مر و زهران رو حفظ کنه، شیعه های خیلی از کشورهای دیگه رو حفظ کنه. ما که تو اصفهان الحمدلله سفره صبحانه و نهار شام امام حسین، اگر اسلام محرم و سفر اسلام رو زنده نگه داشته، شام و نهارش اصفهانی ها رو خلاص ساپورت کرده، نمیگم زنده نگه داشته، ولی میگم یه شماره که فلان رو به سامانه فلان پیامک کنید و از نارا و شامایی که تو عزاداری میدن با خبر بشید کجا چه هیئتی داره شام میده. کاری برای اسلام نکردیم، کاری برای شیعه نکردیم. من میام اینجا برای شما صحبت میکنم، شما هم نشستید یه دوتا بهبه هم میکن از مسجد که در رفتید، نه شما یادتونه من چی گفتم و نه حالا بعد یه چیز خوبی دارید، ذخیره دنیا آخرتتون عشق برای امام حسین رو دارید، دل پرمهر و محبتتون رو دارید. همه برای اسلام چرا؟ انشاءالله تو خونه ها میرید و برای زن و بچه ها و بچه های خوب و مؤمن و شیعه و علوی بار میارید، هوشیار بار میارید، اینا آثارشه. اما دین کی نگه میداره؟ چند مدت قبل تعریف کردن از اینایی که رفته بودن تو عراق، گفت 3 هفته تموم ما توی کانال گیر بودیم نزدیکی های موسل از گروه سردار سلیمانی، 3 هفته تمام توی کانال گرفتار بودیم، نمیتونستیم تکون بخوریم، نماز خوندنمون، غذا خوردنمون. حتی اگه حالتون منقلب نشه، یکی از دوستان ما ازش سوال کرده بود که خب شما وقتی گشنتون میشد چیکار میکردی؟ خب 3 هفته گفت میخوردم یه چیزی. گفت چی میخوردی؟ گفت وقتی انسان گیر افتاد گفت موش میخورد. برای اسلام سختی کشیدن، خام خام موش میخورد. اینا که میمدن رد بشن از توی بعد، میگفت وقتی اومدن محاصره شکستن و داعشی ها رو عقب روندن و رفتن، ما فقط با فریاد میتونستیم به اینا بفهمونیم که این زیر گیریم. ما رو آوردن تا 1 هفته که نمیتونستیم پامون رو دراز کنیم، چون 3 هفته جمع نشسته بودیم، تا 10 روزم نمیتونستیم رو پامون وایسیم. ما با چه قیمت هایی که نیست تو جامعهمون این معروفات منکرات پیش بیاد، این انسان‌ها، این جوانای خوب، این دلاورا، اینا رو به کشتن بدیم، به سختی‌ها بدیم، به زحمت‌ها بدیم، برای اینکه هوای نفس خودمون باشه. امر به معروف نهی از منکر حدود 18 تا اثر داره تو روایات ما اومده، 18 تا اثر. تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز همینه، نماز که می‌خونن یه آدم هوشیار می‌خواد. در زمان امیرالمومنین آدمایی بودن که اینا ثابت قدم نبودن، نمیتونستن تصمیم بگیرن. یه روز با معاویه بودن، یه روز با امیرالمومنین بودن، یه روز با امام حسن بودن، یه روز با معاویه بودن، یه روز با امام حسین بودن، یه روز با معاویه بودن، چون 10 سال حکومت امام حسین، امامت امام حسین با معاویه بود دیگه. 10 سال امامت امام حسن با معاویه بود، 10 سال امامت امام حسین هم با معاویه بود. وقتی این 20 سال تمام شد، معاویه به جهنم واصل شد و یزید اومد، امام حسین فهمیدن اون پیمان تمام شد، پیمان صلح تمام شد، حالا باید مبارزه کرد. 20 سال تلاش کردیم نگه داشتیم، حالا باید شمشیر تو میدون بیاد، دایره حسبه بیاد، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. همین حدیث نورانی که امام حسین سلام الله علیه فرمود، حب به الی من دنیاکم ثلاث، من از دنیای شما 3 چیز رو خیلی دوست دارم، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت حدود الله، اقامه حدود خدا، حلال و حرام خدا، شریعت خدا. ما اول مقیدیم، حالا تو این عزاداری هامون یه وقت می‌بینید امام حسین میگه حدود خدا، حلال و حرام ها، چه چیزای حلال تو این سینه زدن ها، چه چیزای حرام تو این سینه زدن ها، تو اجتماعات، تو هیئت ها، چه جملاتی حلاله، چه جملاتی حرامه. شب هفتم دیشب بود، شب ششم بود برای حضرت قاسم سلام الله علیه خوندن دیگه. بنده خدایی که توی شب ششم ماه محرم تو عزاداریش 10,000 جوان پاک و مؤمن و مقدس نشستن، اینطور این جوان رو تربیت کنه که خب شب ششمه و شب حضرت قاسمه، نباید این جوان یتیم دل شکسته بشه. تو طول عمرش یه شب داره، فکر میکنه مثل ما که همش گناه میکنی میگیم شب اول شب عروسی این یه شبه، بذار دلش نشکنه. گروه ارکستر میاره و تا نصف شب هم بغبغ و مردم رو اذیت میکنه که این دلش نشکنه، 1,000 نفر رو ناراحت میکنه. فکر میکنه اهل بیت هم اینجوری نورش دارن بعضی از دوستان. خب میاد جلسه که 7,000-8,000 جوان پاک و مؤمن و خوب و متدین نشستن، میگیم شب مالی بچه یتیمه، اون یتیم هم عروسی داره، دل داره، بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. خب تو محرم، خب تو زیارت عاشورا مگه شما نمیخونید که هازا یومون فرحت بهی آل زیاد؟ آل زیاد شادی میکردن. هازا یومون تبرکت، اینا نمیفهمن یه وقتی مقدمه است، آدم هم نمیدونه داره این کارا رو میکنه. بادا بادا مبارک بادا. شب ششم حضرت قاسمی که امام حسین اینقدر گریه کرد شب عاشورا برای همین قاسم که حال قش به امام حسین دست داد. همین روایات ما میگه این آقازاده عمو اینقدر تو آغوش هم گریه کردن که هر دوشون حال قشمشون دست. فرداشم تازه امام حسین گریه کرد گفت عمو جان اگه مردم شهید میشن تو هم شهید میشی، ولی به سخت‌ترین حالات. سخت‌ترین حالات چیه؟ امام که اومد این آقازاده رو ببره، این لشکر اسباشون از روی آقازاده رد کرد، اونقدر سم اسب تو بدن حضرت قاسم سلام الله علیه فرو رفت. بعدم همونجا هم عمر سعد ازدی از اسبش پیاده شد، سر حضرت قاسم رو از بدن جدا کرد. که امام حسین وقتی اومد، امام حسین گریه کرد، فرمود والله عز علی عمک، خیلی برای عمود سخته، زجرآوره که عمود رو دعوت کردی نتونست بیاد، وقتی هم اومد دیر اومد، سرت از بدن جدا کرده بود. خیلی سخته. خب ما داریم چجوری میریم جلو؟ عزاداریامون داره به کجا میره؟ مدعیامون داره به کجا؟ مدعا خیلی ارزشمندن، خیلی، خدا میدونه چقدر ارزش بهش داده تا زبونش را در راه اهل بیت استفاده کنه. ما تو همین اصفهانمون واقعا چقدر مدعای خوب داریم که اینا افتخارن تو راه صحیح قشنگ خوندن. شما هر کجا این ایران ما یه حاج آقا مهدی مثلا منصوری رو ببرن، یه افتخاره، پاش بیفته داره تند و تند جامعه کبیره میخونه، داره عرفه میخونه، داره عاشورا میخونه، کنارش هم روزه میخونه. مگه این چقدر زیباییش؟ خیلی. حالا مجبوریم بیایم یه چیزایی بگیم یا افراد دیگه یا مدعای دیگه، پیشکسوتا، پیرمردا، جوانای خوب، مدعای خیلی جوانی داریم تو همه مسجد، جوانایی که میان، مدعایی که میان فیض میدن، خدا حفظشون هم بکنه. اما اگه یه وقت حواسمون نباشه، این سیستم کشیده بشه به جایی که دیگه حرف مرجع تقلید رو نپذیرن، ده 20,000 جوان شاد و سر حال و سر پا و پاشور و نشاط. و حالا شنیدیم که آقا برجردی گفته بودن، آقا برجردی فرموده بود که من اجازه نمیدم کسی قمه بزنه. آقا برجردی جایز نمیدونستن، آیت الله حکیم جایز نمیدونستن، سید محسن حکیم، آیت الله سیستانی میگه چه مصیبت بزرگی. عیانشیه، صاحب عیانشیه سید محسن امین میگه امان از این گرفتاری ها و جهال. وقت به آقای برجردی گفته بودن که آقا ما میخواییم قمه بزنیم، ایشون گفته بود اگه من مرجع تقلیدتونم من اجازه نمیدم. گفته بودن آقا 364 روز مقلد شما هستیم، یه روز مقلد شما نیست، میزنیم. حالا یه وقت مثلا سیستم رو ببریم تو اونجایی که دیگه حرف مرجع، حرف رهبر، حرف علما دیگه تأثیر نداشته باشه، بابا این راه نیست، این چاه نیست، فوری میاد بیرون میگه که این آقا چیز نمیفهمه. تکفیری یعنی چه؟ مرجع تقلیدش رو با یه کلمه تخته میکنه میذاره کنار. اون میفهمه از دین، 80 سال زحمت کشیده. ما که فقط احساسیم. گفت یه جایی یه گروه اومده بودن با برای عزاداری و خب تا ساعتی مثلا 12 تا 1 سینه زده بودن و تو اتاقی داشتن استراحت میکردن که فردا هم مثلا تو فلان مسجد این برنامه شونو اجرا کنن. صاحب خونه یه تعریف میکرد، میگفت اینا تو استراحت کردن، من صبح رفتم برای نماز صبح بیدارشون کنم، دیدم یه نفر در اتاق نشسته. گفت کجا؟ گفتم میخوام برای نماز بیدارشون کنم. گفت برو دنبال کارت بابا، اینا تو یک سینه زدن، تازه روز برنامه دارن، بیدارشون میکنن، بذار خواب کنن، بذار استراحت کنن، روز برنامه دارن. گفتم بابا نماز امام حسین هم برای نماز شد، چی برو دنبال کار تو، میخوای به ما نشون بدی؟ اینا برنامه دارن، باید روز اجرا کنن، باید بخونن، باید چیکار کنن. حالا اینا قشیا بودن ها، چون بعضی از ماده این عزیزم قشمشی هم دارن، پخش میشن تو جلسه، یکی اینجا میشینه، یکی اونجا میشینه، یکی اینجا میشینه. بعد این آقا تا گفت سلام، اونا میگه شروع میکنه به مقدمه چینی، یکی از اون ور، بعدم یکی پس میفته و اینم میشه قش و خلاصه آب یخ میارید و جلسه هم خلاصه به هم ریخته میشه و یه حالاتی پیش میاد که یکی از مدعا گفت صحبت به سلاش گفت جمعیت هم زیاد بودن، گفت یک، این شروع کرد ها 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 داد زدن، دوباره گفت یک، باز دوباره شروع کرد به داد زدن، دفعه سوم گفت زهر ما رو ها ها ها، بذار من بگم یه پیکان تو راه سد معبر کرده، ها 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 نداره، هر چیز یه جایی داره. البته ما افتخاراتی داریم توی مدعاها که واقعا جمع کردن این جوانا کار آسونی هم نیست، شاهکاره، ولی حیف که مسیر دادن، راه دادن، مطلب دادن، خوراک دادن، اگه 5 ساعت هم که آخر شب اینجا تو شما ندارن که مردم نمیرن، بر من که نمیشونه، من برای یکی دیگه، اینا منتظرن که شامی بیاد، بالاخره شام بیاد، نه شما. خیلی از افرادی هستن که تو پارک ها شب نشینی هاشونو میکنن، الان سرده ولی تو مناسبت ها شب نشینی هاشونو میکنن، آخر 5 دقیقه آخر روزه رو ببینید، سوزن انداز، اونم خوبه، انشالله براشون شفا باشه، اونم یه راه توفیقه. بالاخره امام حسین اینا رو دعوت کرده برای شام، دعوت کرده برای اینکه این دونو برنجا بره تو بدنشون و این بدنشون بیمه بشه، جهنمی نشه، نجات پیدا کنه، بیماری ها برطرف بشه، بلاها برطرف، اینا هم خوبه، اثر خودشو داره، اما بار معرفتیش چقدره؟ چقدر روش کردن؟ 2 ساعت 3 ساعت ما سینه بزنیم و حسین حسین بکن، چی بالا میره؟ تو خونه که میریم بلدیم با پدرمون چجوری حرف بزنیم، تو خونه که میریم بلدیم چجوری آداب زندگی و معاشرت با زن و فرزند داشته باشیم، تو خونه میریم همسایه رو بلدیم چجوری باش حرف بزنیم، بیرون که میریم تو خیابون میتونیم حقوق ماشینایی که میان رد میشن آخر شب، بوغها، سر و صداها، اینا رو رعایت کنیم یا نه؟ امر معروف ایناست، یعنی ما جمع میشیم، به قول مرحوم آقای فلسفی خدا رحمتشون کنه، آقای فلسفی واقعا نابغه ایست و حق هم داره به کلام و بیان و کتابهایی که نوشتن و 60-70 سال رو منبر از معارف اهل بیت گفته، نه مثل منو، یعنی 100 تا 200 تا 1000 تا مثل منم برای یه منبر آقای فلسفی نمیشیم. استاد سخن بود، استاد کلام و بیان بود. ما خیشون گفتن که رفتم کردستان، علمای سنی اومدن دیدنای من که خب بالاخره یک شخصیت اومده، علما به من به این علمای سنی گفتم بابا یه ذره امر معروف و نهی از منکر کنید، جووناتونو با سواد کنید، یه ذره از احکام یادشون بدید، یه ذره از خلقیات یادشون بدید. یکی از علمای اهل سنت گفت که آقا، گفتم بله، گفت شما برید ممنون امام حسین باشید، برید از امام حسین تشکر کنید. گفتم چرا؟ گفت بالاخره امام حسین یه جلسه برای شما گذاشته که جمع بشید، دهه محرم و محرم و سفر و منبر و خلاصه حلال و حرام و احکام و احادیث و امام حسین چی گفت و اینا، اگه امام حسین نبود برای کی میگفت؟ ما به عنوان کی جمعشون کنیم؟ ما میخوام بگیم یه جلسه بذاریم، این جلسه به عنوان کی بذاریم؟ با چه ایده‌ای، با چه هدفی جمعشون کنیم؟ واقعا هم همینه، اینی که امام رحمت الله علیه فرمودن محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. هر کسی هم به زعم خودش خیلی قشنگ گفته، خوبم گفته، همین حرف محتشم رو شما فکر میکنید چجوریه؟ یعنی فقط گریه چه گفته که گفته باز این چه شورش است که در خلق عالم است، یعنی فقط گریه؟ نه یک شوری تو جامعه بشری ایجاد کرده که فسادها کم بشه، دعواها کم بشه، حسن و محبتها جمع بشه، کنار هم بودنها جمع بشه، صله رحمها جمع بشه، به فقرا رسیدگی بشه، یه غذای سیر یه مؤمنی بخوره. خیلی آسان غذا نخوردن، هم فکر خودشونه که نباید بکنه. حضرت امام میفرمودن همیشه باید مسئولین از پابرهنه ها باشن تا درد بیچاره ها را بفهمند. خدا رحمتش کنه، آقای آجرلو بود، خیلی خطاط عالی بود، تو قم بود و روحانی بود، ترک بود، خطاط بود و ماهرم بود و آدم روکی هم بود. خونه یکی از علما یه زمانی مرحوم شدن نشسته بود که نخست وزیر اون زمان اومد وارد شد، مثلا رئیس الوزراء به قول خودم اومد وارد شد، معاون اول وارد شد، نشست، گفتن این آقای آجرلو هم پدر دوتا شهیده. این آقا رو کرد گفت خوشا به حالتون، ما که این سعادت ها گیرمون نمیاد، توفیق حالمون شامل حالمون نمیشه که این راه رو بریم. گفت نه، تو بنز زده گلوله که شهادت نیست، پشت میز که شهادت نیست، شما مثل پسر من برو جبهه بجنگ، توفیق شهادت هم پیدا میکنی. بخوای تو بنز زده گلوله باشی و مقام شهادت هم داشته باشی خبری نیست. اون کسی که 4 تا 5 تا 6 تا، یعنی واقعا توفیق خیلی بزرگیه که ما خوشحال باشیم 5 تا جوونش رفتن، بله برای اون هست، اما ما این وظیفه رو داریم که خوشحال باشیم که این آقا 6 تا جوونش، 5 تا جوونش، این خانومی که تو رادیو مصاحبه میکرد 18 تا شهید داده بود، شوهرش، پسراش، پسر داداشاش، پسر خواهراش، همه فامیلش 18 تا شهید. دل نداره، سوز نداره، گریه نداره. خب مصیبت بخونم، فردا شب من نشانه های از امر معروف و آثار امر معروف رو براتون میخونم. هر شب من میخوام بخونم و حدیثی رو میارم جلو دستم، هر کلام یا جلو کلام حرف های طولانی میشه، آخرش هم دوباره میره تو جیبم. خب دیگه چاره اینه، فردا شب انشالله. خلاصه واقعا دل میسوزه. تو اصفهان شهدایی رو که میادن، بالاخره بعضی از شهدا تو معرکه شهید میشدن، دیگه غسل ندارن، با همین لباسا خوشا به حالشون میان تو محشر. اگه ما میرن بازار برامون کفن میخرن، اگه لیاقت داشته باشیم بازار میرن یه کفن میخرن، خب میگن این از بازار خریده، خمسش دادی، از کجا آوردی، چی هست، چرا بهت پوشوندن، این از کجا هست، لختش کنید بابا. اما یه شهید با یه لباس خونی وارد محشر میشه، میگن که این لباس چیه؟ ملائکه میگن افتخار من، سند من که برای اسلام خارج شدم، کشته شدم، نه غسل داره نه کفن داره، فقط نماز بهش بخونن و دفنش کنن. حضرت حمزه سید الشهدا رو بدن مبارکش رو برای پیغمبر که آوردن، پیغمبر خیلی گریه کرد، گریه هم داشته. از یه طرف شخصیت الهی، از یه طرف اسد الله و اسد رسوله، از یه طرف عموی شجاع، از یه طرف پشوانه اسلام، از یه طرف هم نگاه جنازش که کردین عمو قطع قطع است، مسله شده، خیلی گریه کرد. اما همین بدن با همین لباس گذاشتن نماز بهش خوندن، هر جنازه هم که آوردن بدن حضرت حمزه رو گذاشته بودن جلو، جنازه رو میذاشتن پشتش، 70 تا نماز به حضرت حمزه خوندن پیغمبر اسلام. فرمودن افتخار ما اهل بیت حمزه سید الشهدا است. همینطور بیا جلو این شهدا، ما یه پدر شهیدی، خب بعضی از شهدا تیر میخوردن، مجروح میشدن، تو راه شهید میشدن، پشت جبهه شهید میشدن، تو بیمارستان شهید میشدن، اینا بعد غسل داد، شهیده اما غسل داره. یه شهید قصد پیدا کرده بود تو همین معراج که قصدش میدادن، رفته بودن پدرش رو آورده بودن، پدرش هم نزدیک های تخچی که من میشنستم، خودش برای ما تعریف میکردی. گفت وقتی که اومدن گفتن پسر شهید شده، گفتم نه، من باید خیلی صفت باشم، جلو مردم گری نکنم، حتی لباس مشکی نپوشم، پسر من با پسر دیگران فرق بکنه، این وقتی جوان میمیره تصادف، این پسر دیگه مال اسلام بوده، من لباس هم عوض نمیکنم، شهید در راه خداست. تا تو قصال خونه خیلی سفت، گفتم من نباید گریه کنم، حتی مردم هم بگم گریه نکن. و خلاص وقتی وارد غسال خونه شدم موقعی بود که این غسال داشت این جوان رو قسل میداد، به اصطلاح گردونده بودش که مثلا طرف چپش را قسل بده، صورتش طرف دیوار غسال خونه بود. همین که من وارد غسال خونه شدم این غساله این بچه رو برگردون، صورتش طرف من قرار گرفت، چشمم به این چشمای این جوان که افتاد، تمام وجودم لرزید. یه ذره جلوتر رفتم دیدم گوشه های چشمش هنوز باز. آتیش شروع شد. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، رفتم سرمو گذاشتم تو گوش این جوان، گفتم جوان سلام منو به امام حسین برسون. حالا فهمیدم چرا امام حسین بالا سر علی اکبر فریاد زده. حالا فهمیدم چرا ابی عبدالله وقتی اومد چشمش افتاد تو چشمای علی اکبر، یه نگاهش کرد گفت ولدی علی قتلوک، بابا کشتنه، قتل الله قومن قتلوک، خدا بکش هر که تو رو کشته. حالا فهمیدم که حضرت وقتی نشسته سرشو به دامن گرفته، گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم همراهت پیاده دویدم. ای حسین حسین حسین، چشمای ابی عبدالله افتاد تو چشمای باز علی اکبر، جگر حسین آتش گرفت، چسبید به سینش سر علی اکبرش، دید نداره قلبش از جا کنده میشه، همجو صورتشو گذاش رو صورت علی اکبرش، گفت بابا رفتی و پدرتو تنها گذاشتی، فبقی ابوک وحیدن فریدا، بابا لقد استرحت من هم دنیا و غمه. یه اهل نظری میگفت صدا زد علی جان پاشو نگاه خواهرها و عماد کن، دیگه با رفتن شما باید برای اسیری آماده باشن. راوی میگه دیدم آقا صورتشو گذاشت رو صورت علی اکبر، وقتی سرشو بلند کرد خدا نکنه داغ فرزند ببینی، هر کسم داغ دیده خدا صبرش بده تحملش بده، پدر مادرهای شهدا یا الله. شیخ مفید میگه ابی عبدالله سرشو که بلند کرد دیدم محاسن ابی عبدالله از خون سر علی اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل على الحسين، اللهم صل على علي بن الحسين، اللهم صل على أولاد الحسين، اللهم صل على أصحاب الحسين، اللهم لعن من شرك في دم الحسين عليه السلام.